شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیفت رو بشنوید. رهیفت
خانم ها آقایان، با نام خدای بزرگ آغاز میکنم و به شما سلام میگم. من ناصر خیرخواه هستم و این برنامه رهیافت هست. آرزوی تندرستی برای همه شما دارم در این چهارشنبه 17 بهمن 1397 و شادباش میگم سال روز، یا بهتر بگم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رو، و هزاران بار خدا رو شاکریم به خاطر وجود بینایی یا بصیرت قلبی و فکری، و شکرگزاریم به خاطر دستاوردهای فراوان به دست آمده از شعارها و انتخاب انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در 1357. آرزو میکنم در صحت و سلامت کامل باشید و برنامه امشب ما رو بتونید تا به آخر گوش بدید. امشب هم تلاش میکنیم به اتفاق آقای سجادی، مهندس سجادی تهیه کننده برنامه، مهندس خانزاده صدا بردار ما، خانتاری هماهنگی برنامه، راجع به دستاوردهای 40 ساله ایران در حوزه زیرساختهای هسته‌ای صحبت بکنیم. میدونید که توسعه زیرساختهای هسته‌ای و دستاوردهای اون پاشنه آشیل مناقشه بزرگ غرب و اروپا با ایران هست. البته یه چیزایی هم اینورام هست که حالا واردش خیلی نمیشیم. واقعیت موضوع این هستش که این توان رو از توانمندی متخصصان، خلاقان، نوآوران و دانشمندان ایرانی جهان غرب نمیپذیره، ولی خب جمهوری اسلامی به همت دانشمندان عضوی از باشگاه هسته‌ای جهان هست و این امکان ناپذیره. سامانه پیام کوتاه مصری 1036-37 در اختیار شما شنوندگان قرار داره و میتونید اظهار نظر بکنید درباره این پیشرفت‌ها، و اگر پرسشی دارید دو دانشمند این حوزه امشب مهمان ما در استودیو برنامه رهیافت هستند، از متخصصان و همچنین استادان برسه دانشگاهی. بیشتر در این باره خواهیم دونست و موقعیت کشور عزیزمون رو پیدا خواهیم کرد که در این هیاهوی رسانه علیه هویت ملی، استقلال و همچنین توسعه و پیشرفت علمی، موقعیت فعلی کشور در این عرصه چگونه است. فرزندان شما این دستاوردها رو به ایران عرضه کردن، با جان دل انشالله حفظ خواهیم کرد. خب ما پیش از اینکه وارد صحبت با آقای دکتر آفریده از استادان فیزیک علوم هسته‌ای بشیم در کشور و همچنین آقای مهندس بابک از متخصصان برجسته حوزه صنعت هسته‌ای ایران، ببینید که گزارش خانم شعار رو که درباره دستاوردهای جدید و تولید اکسیژن 18 هست بشنویم. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. یادآور میشم سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد برنامه رهیافت 30036-37 هست. باز هم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو به شما مردم عزیز و افتخار آفرین تبریک میگم، مردم صبوری که با کوشش و درایت خودتون و عیسی همه جانبه از همه عرصه‌های کشور دفاع میکنید.
گامی بلند در مسیر پیشرفت علم صلح‌آمیز هسته‌ای با تولید ایزوتوپی استراتژیک در مرکز هسته‌ای خنداب. دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
جمهوری اسلامی ایران به همت جوانان غیور خودش در سازمان انرژی اتمی توانست که یک ده بسیار استراتژیک به نام اکسیژن 18 رو تا خلوص 97% به دست بیارن، و خوشبختانه مرحله الکترولیزش هم انجام شده.
اکسیژن 18 در علم پزشکی پرکاربرد است. دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
اکسیژن 18 ماده است که از طریق اون ماده FDG رو تولید میکنن. FDG هم در دستگاه‌های PET به کار گرفته میشه. هزینه این اکسیژن 18 که ما الان از خارج وارد میکنیم یه چیزی حدود کیلوی 30,000 دلار هست.
تولید اکسیژن 18 به دلیل پیچیدگی‌های علمی تنها در اختیار و انحصار کشورهای محدودی در دنیاست. دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
5 کشور در دنیا این ماده رو تولید میکنه و ما میشه گفت ششمین کشوریم که وارد این عرصه شدیم. 2 کشور هستن که حجم تولیدشون خیلی نیست، ولی الحمدلله حجم تولید ما انشالله در شرایط مطلوبش 60 کیلو در سال خواهد بود. گفتن حتی تا ظرفیت 100 کیلو در سال هم خواهد داشت.
بومی‌سازی، طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز تولید اکسیژن 18 توسط متخصصان کشور از جمله ویژگی‌های این پروژه ملی است.
تعداد برج‌ها حدود 8 برج هست. ارتفاع برج‌ها 30 متره، یعنی این کار بسیار بزرگی است که انجام دادن. فیلترهای پکینگ اون رو خود بچه‌ها در سازمان انرژی اتمی ساختن و تولید کردن.
رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص بازطراحی راکتور تحقیقاتی خنداب هم گفت:
ما مراحل رو طی کردیم، طراحی‌های مفهومی انجام شد، طراحی پایه انجام شد، طراحی‌های تفصیلی انجام شد. ما انشالله به موقع در آینده نزدیک، نه چندان دور، بخشی از فعالیت‌های ریاکتور تحقیقاتی عراق به صورت آزمایشی رو هم شروع می‌کنیم.
حرکت متخصصان کشور در مرزهای تکنولوژی و تولید رادیوایزوتوپ‌ها در صنعت هسته‌ای به کاهش هزینه‌ها و تحسین تشخیص درمان بیماری‌های خاص در کشور کمک کرده. دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در کشور ما سند آشکاری از توسعه علمی، خودباوری و استقلال است. پیشرفت‌هایی که با ایستادگی مردم در صحنه و ایثار و از خودگذشتگی شهدا به دست آمده است. در برنامه رهیافت امشب به دستاوردهای صنعت هسته‌ای در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب با اشاره 915-35-38 اسلام میکنم، سلام عرض میکنم به همه شنوندگان گرامی و همچنین سلام عرض میکنم به آقای دکتر آفریده، استاد محترم دانشگاه و متخصص فیزیک علوم هستی. خیلی خوش آمدید، دعی فج مبارک.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز هم 40مین سالگرد انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران و همچنین دعی مبارک فج را تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای مهندس بابک، به شما هم به شاد باش میگم، سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترمتون و تبریک عرض میکنم سالگرد 40 سالگی انقلاب اسلامی رو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شنوندگان ما دارن برای ما همین الان پیام میفرستن، آقای حکیمی از فریمان و بسیاری دیگه روی سامانه 30,36,37. فکر میکنم امشب پرسش های زیادی از مردم داشته باشیم. قول میدم هر آنچه که از شما امکان پذیر باشه شنوندگان عزیز امشب مطرح کنیم پیش دو دانشمند گرامی علوم هسته‌ای در ایران و هر آنچه که باقی موند رو حتما وعده میدیم برنامه دیگری خواهیم بود. آقای دکتر آفریده، از شما شروع کنم، بزرگتر مجلس هستید و خب افتخار آشنایی با شما پیشتر در مجلس شورای اسلامی داشتم، از نمایندگان برجسته مردم در قوه مقننه بودید و خب از متخصصین فیزیک علوم هسته ایران. امروز کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که امروز ایران خوشبختانه در زمینه کاربردهای هسته‌ای توی منطقه در خط اول قرار داره
و در جهان
و در جهان هم جایگاه در بعضی زمینه‌ها جایگاه ممتازی داره و در بعضی جاهای دیگه هم باید باز جایگاهمون نسبت به کشورهای منطقه بالاتر است. به طور کلی اگر ما کاربردهای علوم هسته‌ای رو در علوم و فنون بگیم، عمدتاً در زمینه‌های سولجویانه نگاه کنیم یا کاربردش در تولید انرژی و برق است، یا در زمینه کشاورزی هست، یا در زمینه پزشکی و یا در صنعت. خب در پزشکی سازمان از خیلی وقت 30 سال پیش کشور تولید راددارو ها را در دستور کار قرار داد. یا خوب لازم هست که از آقای دکتر اولیا، خدا مرحوم دکتر اولیا یاد کنیم که پایونر بود در این قضیه،
از دانشمندان برجسته هستی ایران
بود و همراه تیم تولید راددارو ها در ریاکتور را بیش از 30 سال پیش آغاز کردن و به دنبال اونا حدود نزدیک 22-23 سال قبل هم تولید راددارو‌ها در سیکلوترون کرج راه افتاد که اون موقع من خودم مجری تر بودم و اینها رو تولید کردیم. خوشبختانه امروز به طورت گسترده و انبوه در تمام کشور توزیع میشه این راددارو‌ها. ایران راز پزشکی هست، راددارو‌ها و تولید راددارو‌ها در پزشکی هسته‌ای در به اصطلاح هم نیازهای خودش رو کاملا تأمین میکنه و هم میتونه دو منطقه صادر کنه.
خب این یکی هم اولی هم دومی هر دوش برای غربی‌ها ناراحت کننده.
بسیار بسیار با به اصطلاح و جالب اینه که این خطوط تولید همه داخلی هستن.
میخواستم همین بپرسم که
همشون در داخل اتفاق افتاده. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در قالب پروژه اون موقع که من مسئولیت داشتم در سازمان، من 26 سال تو سازمان بودم و درست. اون موقع ما با دانشگاه امیرکبیر کار میکردیم و غالبا دانشجوهای اونا میامدن و پروژه هایی که انجام شد در قالب پروژه های کارشناسی ارشد دکترا این خط تولید ها را افتادن و اونقدر عالی بودن که الان 20 خورده ای سال هست مستمر دارن توزیع میشن تو کشور. به دنبال اون راددارو‌های لیبلینگ را افتاد، یعنی بیان ترکیب نشاندار کنن و کارهای بهتری انجام بدن. و آخرین کاری که اتفاق افتاد خیلی بسیار جالب است. یکی از دانشجویان ما که الان هم تو سازمان استخدام شده و ایشون یک کار بسیار جالبی کرد، آمد روی نشاندار کار کرد، یعنی مگنتیک را، یعنی آمد یه سیستمی طراحی کرد که در واقع فقط ردیشن از طریق تابش نبود که میداد، هم گرما از طریق مگنتیک گرما ایجاد می کرد در سیستم و روی سیستمی سوار، کامپلکسی سوار کرده بود که میشوند شیمی تراپی را انجام بده و این مجموعه بسیار بسیار موثر بود. وقتی مقالاتش رو چاپ کرد هم با ما کشورهای عربی و حتی امریکایی ها، دانشمندان امریکایی مسایقای تماس گرفتم و گفتم ما حاضریم با شما همکاری کنیم و این کار را انجام بدیم. من میخوام امروز پزشکی هسته‌ای و صنعت هسته‌ای در راستای پزشکی در ایران بسیار بسیار پیشرفت کرده. بسیار یعنی یه جای بسیار برجسته‌ای است که تو کشورهای اطراف ما کسی در حد و اندازه ایران وجود نداره. این واسه بسیار بسیار و غربی ها اینو کاملا میدونن.
از بلفای دشمنی سرسختانشون تو همین حوزه است. یعنی واقعیتش اینه که ما بعد از جاسوسی و خیانتی که از جانب مزدورانی صورت گرفت راجع به فعالیت های صلح و بیزه هسته یک کشور، عموماً اون چه که در دنیا تبلیغ شد ما رو به عنوان کشوری معرفی کردن، مردم ما آشنان، انقدر این رو از در بار تبلیغاتی روی جهان سوار کردن که ما داریم سلاح هسته میزنیم، در حالی که ما عالی‌ترین، متقن‌ترین و صریح‌ترین منع که از هر پروتکلی در جهان بالاتر منع دینی و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی پنتها حاضر نیستن این درک رو بپذیرن. ولی
من آقا میخوام بگم که غربی ها و کسانی که فکر میکنن اینجوریه میدونن که ما ایران در زمینه کاربردهای سولجویانه در حرکت میکنه، ما در زمینه صنعت دستاوردهایی داریم که شاید خیلی مردم ایران الان ندونن. من میخوام اگر بشه اشاره
حتما
برخی از اینا بکنم.
همین که الان که داریم با شما صحبت میکنم، خود جناب علی در یه پروژه ملی دیگه مسئولیت دارید که فوق العاده برای ایران، اجازه بفرمایید که بگم برای جهان اسلام و کشورهای مظلومی که عقب نگه داشته شدن به خاطر سیاست‌های استعماری، مسلما این دستاوردها دستاوردهای ارزشمندی است و درک میکنن. این خصوصیت تمدنی ملت ایران در حوزه فناوری هاست و ایران اسلامی امروز با افتخار به اینها اشاره میکنه. وارد این صحبت خواهم شد، ضمن اینکه هر جایی لازم هست شما وارد صحبت بشید. آقای مهندس بابایی خیلی خوش آمدید. گزارشی پخش شد خانم شاهر راجع به اکسیژن 18 گفتم، یه چیزایی من متوجه شدم و به خصوص اون چه که اشاره بود راجع به آب سنگین، مصارف اون فوق‌العاده زیاده در حالی که شاید ما مردم کمتر به اینها دقت کردیم. توضیحات بیشتری هم راجع به محتوای گزارش و هم این مطلب و بخشی هم از فرمایشات آقای دکتر بفرمایید.
از کنم خدمتتون که تو گذشته آب سنگینی که تولید می شد، از اونجایی که آب سنگین در واقع خاصیت های خاص خودش رو داره، اهم از سبک بودن، جذب کم نوترون، عدم تغییر خواصش جلوی تشعشعات هسته‌ای، عدم واکنش با میله سوخت، بیشتر تو مباحث راکتور هسته‌ای و راکتور آب سنگین کاربرد داشت. در حال حاضر 6-7 سال گذشته کاربردهای غیر هسته‌ای آب سنگین به صورت نمایی در حال رشده. رصد فناوری که ما داشتیم، کشورهای در واقع اهم از در واقع آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کشورهای در واقع پیشرفته دخوص کاربردهای غیر هسته‌ای، مقالات بسیار زیاد و پتنت‌های فراوانی رو دارن در واقع ثبت می‌کنن و این کاربردهای جدید نیازمند آب سنگینیه با کیفیت بسیار بالا. از اونجایی که کارخونه در واقع مجتمع توداب سنگین عراقی که تو ایران داریم، از حیث در واقع جدید بودن هم جدیدتر و مدرنتر ساخته شده، لذا کیفیت آب سنگین تولیدی از این مجتمع بسیار بالاست. این در واقع موضوعیه که توی مجله ساینس ماگازین به نقل از سایت ساوانا ریور ذکره که گفته که آب سنگین دریافتی از مجتمع آب سنگین عراق توی تاپ شلف قرار میگیره.
درسته.
کلمه تاپ شلف رو بهش اشاره کرده و این موضوع باعث شده که هم صادرات آب سنگین خیلی سهولت پیدا کنه و هم حرکت کردن به سمت تولید ترکیبات دوتره که امروزه ما شاهد تولید ترکیبات دوتره که حالا تو ادامه عرایزم خدمتون عرض خواهم کرد میسور بشه برای ما و به راحتی میتونیم ما تو حوزه تولید ترکیبات دوتره و صادرات اونها به کشورهایی که خودشون منشأ و مبدأ ترکیبات دوتره هستند، اهم از در واقع اتحادیه اروپا یا در واقع آسیای جنوب شرقی، ما بتونیم توی حوزه ها وارد شیم.
کاربرداش هم آقای مهندس میفرمایید. یکی از شنوندگان ما البته سوال کردن از ما که آیا مسیری که ما داریم طی میکنیم، حالا این سوال رو میذارم حتما آقای دکتر شما هم پاسخ بفرمایید مهندس، که مسیری که ما داریم میریم آیا مسیری که مثلا در کشورهای اروپایی هم همین راه که توی همه حوزه ها وارد بشن؟
عرض کنم
بفرمایید. عرض کنم ببینید که در کشورهای اروپایی آره تو همه حوزه ها ببینید شما دانش هسته‌ای دانش نوینه، علم نوینه، هیچ محدودیتی هم نداره. شما هر جا که بخوای ارزش کالا را ارزش افزوده بهش بدی، حتما باید بیای دانش هسته‌ای استفاده کنی. بدون دانش هسته‌ای نمیتونی ارزش کالای
چطور آقای دکتر؟
براتون مثالای فراوان میزنم. ببینید، از صنعت مثال بزنم.
بله.
از صنعت مثال میزنم.
چیزایی که برای مردم ملموس‌تر میشه، چون بخش شنوندگان ما گفتن که با توضیحات بیشتری میخوان.
من الان خدمتتون عرض میکنم. شما پرومر خیلی ارزونه، ولی اگر پرومر رو بهش رادیشن بزنید، پرتو بهش بدید، کراس لینک میشه.
محصولی که از پتروشیمی میاد بیرون.
بله، پتروشیمی میاد. اگر اونو بهش پرتو دهی بشین کراس لینک میشه. برای همین این مثلا کراس لینک یعنی چی؟ شما اگه ببینید لاستیکای تو خیابون هست، بعضیا مقاومن، با دوامن، بعضیا کم دوامن. اونی که با دوامه چیه؟ کراس لینک شده. یعنی بهش پرتو دهی شده. بعد میبینید که مقاومتش خیلی زیاده.
ما مثلا الان تو صنایع دفاعی، تو همین نمایشی که در مصلی تهران برگزار شده، لاستیکای هواپیمای MD ایرباس و حتی جنگنده ها رو گذاشتن.
بله، اونا کراس لینک شده هستن کاملا. ببینید اونا پرتوده ایه. بعد یا کابل زیر خاکی، کابلی که زیر خاک میذارید مقاومه و کابلی که بیرون هست نامقاومه، اینا فرقشون در چیه؟ اون پرتوده ای شده، کراس لینک شده. اصلا شما هر چیزی که نگاه کنید، یه جواهر، یه سنگ قیمتی، اگه شما پرتو بهش بدید زیباتر میشه، بازار میتونید بهتر بفروشید. یه نقاشی رو اگه بهش پرتو بدید شفافتر میشه.
واقعا؟
بله همینجوره. اصلا پرت کیورینگ، کیورینگ یعنی سطح را بهتر کردن، یه بیزنس امروز در دنیا.
امروز ما در ایران،
بله،
شما و همکارانتون و همچنین فناوران و مهندسان برای ساخت تکنولوژی اینها، چون خیلی وقتا ما اینا رو صحبت میکنیم در حد گفته میشه که نظریه پردازی است، ولی اونچه که برای مردم قابل لمسه محصوله، محصولم از تکنولوژی و فناوری میاد. ما به اینجاها رسیدیم.
دقیقاً ببینید، سال 1376 ما مرکز پرتودهی یزد و شتابدهی روتروم نصب کردیم. من مجری در بودم اونجا، این شتابدهی روتروم رو نصب کردیم و کاربرد شده به روتون همین پرتودهی هست و استفاده گستره در صنعت.
این دستگاه ها در سراسر دنیا هست؟
این دستگاه ها، بله، این دستگاه ها در سراسر دنیا کشورهای توسعه یافته دارن، یعنی در واقع، ولی اینکه گسترده به کار بگیرن تو منطقه ما پیشگامتر از همه بودیم. ببینید، وقتی شما یک ماده رو پرتودهی کنید، ماده عالی را، سه تا اتفاق میفته: یا کراسلینگ میشه، یا دگرید میشه، یا کرافتینگ میشه. همه اینها تکنولوژی پشتش. مثلا اگه شما یه پلیمر رو دگرید کنید، میدونی چی میشه؟ بیس اصلی لوازم آرایش میشه. ببینید، بیس اصلی لوازم یه پلیمر که دگرید شده است، کراسلینگ کنید محکم میشه. الان مثلا میگن که کابل های ماشین بنز آتش نمیگیره. چرا آتش نمیگیره؟
چون فناوری
هست. چون فناوری کراسلینگ شده.
ما در
بس میخوام بگم که اصلا شما این بیزنس دارید، این بیزنس تمام شدنی نیست.
من یه چیزی از شما بپرسم، شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه. گاهی میدونید که دوستان که رسانه‌های بین‌المللی دنبال میکنن، من همیشه دارم توی بیشتر ارتباطات رادیو و تلویزیونی از این واژه استفاده میکنم، چون اینو درک میکنن. با بغض و کینه خاصی ما رو تحقیر میکنن برای اینکه این اراده رو بشکنن. آنچه که قبل از انقلاب راجع به نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح میشد، یا در صنعت هسته‌ای بهتره بگم که آغاز شد و پایه‌گذاری شد و بعد مون تا پس از انقلاب که دوباره دنبال شد، اینها درش پیشبینی شده بود و ما رو، ایران رو اینطور میخواست، ایران رو به عنوان مصرف کننده میدید.
بله، اصلا اونها پیشبینی نمی کردن که ایران اینجور گسترده وارد بشه. امروز جناب آقای خیرخواه، ما در صنعت نفت، صنعت نفت،
این صنعت، این موزه تو کشاورزی و پزشکی هم وارد
شده. حالا کشاورزی بعد وارد میشه. صنعت نفت پول کجای صنعت نفته؟ هایتک کجاست؟ توی ویلاگینگ دیگه، توی دایرکشنال دریلینگه. ویلاگینگ و دایرکشنال دریلینگ همش صنعت هسته‌ایه.
واقعا؟
بله، ما الان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب این کاریم. یعنی الان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر MWD ساختیم، یعنی در عمق 4000 متری میتونیم به مته حفاری فرمان بدیم افقی حرکت کنه. تکنولوژی رو ساختیم بهتر از تکنولوژی چینی ها، دقتش در حد تکنولوژی برتر جیهی هست، جیولینگ هست و حتی مصرف باتریش کمتر از اون هست. MWD استیج ساختیم، SIV رو ساختیم، پارسر ساختیم.
همینا برآمده از دانش هستی.
دانش هستی هستن. با گل حفاری اطلاعات رو میفرستیم بالا، سیم کابل نداریم. با گل حفاری میفرستیم بالا. الان وارد LWD شدیم. داریم رزیستیویتی و پوریزیتی را، یعنی جایی که شلنبرگر، اگر شما نگاه کنید تمام شلنگبر افتخارش ایناست.
ما دو تا
ما اینا رو تو گیر بومی کردیم.
ما در این باره بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. ما دو تا حوزه رو می‌شناسیم. معمولا شرکت‌های نفت ایالات متحده رو می‌شناسیم که پیشرو و پیشگام استفاده از این دانش و تکنولوژی هستن، و بعد BP رو.
بله.
در انگلستان.
بله،
در انگلستان. ولی اینکه ما داریم در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم و اینکه اینها، من واقعا به صراحت پرسیدم که این پروتکل دانش محور و بومی شده که حاصل زحمات دانشمندان بسیاری در ایران هست، قبلا نبوده و جز سیاست ها هم نبوده.
بله نبوده، ولی ببینید این
تحریم ها و محدودیت ها با ما این کار کرد.
تحریم ها، ببین الان این تکنولوژی هایی که من دایرکشنال دریلینگ و ویلاگینگ میگم همشون تحریم شده است، اصلا به ما نمیفروشن.
درست.
ولی الان ما بومی کردیم، اصلا تکنولوژی اینا داریم.
البته شاید شنوندگان ما در خبرهای خارجی هم از رسانه‌ها شنیده باشن که ما در حوزه مقالات و دسترسی به اطلاعات هم مدت قابل توجهی که الان محدود شدیم.
من میگم که الان ما اینها رو الان اینا رو بومی سازی کردیم و دانشگاه صنعتی آمریکایی قطب اینه. الان سیستم های ما به طور روتین در حفاری استفاده میشن و خوشبختانه با دقت بهتر، کارایی بهتر، خب این صنعت اینجاست. الان تریسر یکی از جوهایی که ازدیاد برداشت رو شما در چاهای نفتی نگاه کنید ران کردن تریسر هاست. این کارم تو الان تو کشور در حال انجام هست.
بسیار.
اصلا گسترده شما هر جا که بخواید وارد بشید شما صنعت هسته‌ای رو اونجا میبینید. من خوشبختانه دانشگاه های ما به همراه سازمان پیشتازن.
این جهش علمی و این حرکت آغاز شده و حتی تحقیر رسانه‌ای و دروغ پردازی هم متوقفش نخواهد کرد، چون خاص ملی هم هست پشت این قصه. آمندس، شما داشتید راجع به اکسیژن 18 صحبت میکردید، کاربردهای این در بخشهای مختلف هست و پدیده های دیگری هم هست در این حوزه که خواهش میکنم راجع به دانش‌رسانی بفرمایید. ببین آنچه که بومی شده امروز ایرانه و چشم‌انداز تازه یا افقهای تازه رو پیش روی ایران قرار میده. در این باره البته در نیم ساعت دوم بیشتر صحبت میکنیم، فعلا روی کاربردها و دستاوردها صحبت کنیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در خصوص کاربردها و دستاوردها ما بعد از این که موفق شدیم آب سنگین رو تو مجتمع آب سنگین عراق تولید کنیم، حرکتی که انجام شد چشم‌اندازی تدوین شد مبنی بر تبدیل شدن به یک شرکت جهانی در زمینه دانش و تولید ایزوتوپ‌های پایدار. زمانی که اصلا بحث تحریم ها بود، اصلا ارتباط با دنیا تو در واقع به اون شکلش وجود نداشت، ما حرکت کردیم به سمت تولید ترکیبات دوتره. این ترکیبات دوتره که امروز که ما اینجا هستیم 60 نوع ترکیب دوتره علاوه بر آب سنگین مشتق از آب سنگین توی مجتمع آب سنگین عراق تولید شده. اینها از سال 88 در واقع بحث آب سنگین تولید، در واقع 85 که آب سنگین تولید شد، سال 88 فاز مطالعاتی شروع شد، سال 89 ما تونستیم در واقع این به بازار داخل صادر کنیم و سال 94 ما صادرات در واقع اینها رو ترکیبات دوتره رو الان داریم. ترکیبات دوتره امروزه تو خیلی از زمینه‌های های تک کاربرد دارن، مثل از در واقع بحث سی پی یو ها، نیمه هادی ها، الان فیبرهای نوری داره ساخته میشه، فیبر نوری در واقع دوتره، صفهای نمایش ال ای دی ها که پلیمرهای دوتره دارن الان توش استفاده میشن.
ایران صنایع ما وارد این حوزه شدن،
داروهای دوتره، صنایع ما در واقع کاری که تو مجتمع آب سنگین داره اتفاق میفته، مواد اولیه مورد نیاز این محصولات داره فضا ایجاد میکنه، زیر ساخت رو تو کشور ایجاد
هم های لول، یعنی در حد تکنولوژی فناوری بالا،
لبه تکنولوژی قرار داره. در حال حاضر شما ببینید
چند تا کشور شبیه ما هستن.
ببینید یکی از در واقع خود اتحادیه اروپا که امروزه مهمترین قطب تولید ترکیبات و یکی از مهمترین تولید کننده های ترکیبات دوتره است، ما داریم به اونها ترکیبات دوتره صادر میکنیم.
عجب. ارزش اقتصادی اینها چقدر هست؟ چون بحث جدایی از نفت در ایران خیلی مطرحه و همواره گفته میشه که ما ظرفیت بزرگی داریم. برای مثال شنوندگانی که دیشب در برنامه رحیاف شنونده بحث ما راجع به سلولای بنیادی بودن، ارزش اقتصادی بالایی رو در پزشکی نوین داره ایجاد میکنه که گردشگری سلامت محل اصلی و پاشنه آشیلشه و در این حال مسلما تربیت نیروی انسانی استعدادش هم در اینجا هست. این پدیده هایی که الان شما دارید میفرمایید اینا ارزش اقتصادی بالایی دارن، حالا اون کاری که آیدیتور گفتن فوق العاده است. قضیه در این باره میگید و اینکه اینها هیچ کدوم در ایران مسبوق به سابقه نبوده، حواسمون باشه. و شما که قبل از انقلاب به دنیا نیومدید. حالا من آقای دکتر بله. ولی شما که
ولی شما من 58 هستم.
58 دی. شما تربیت یافته آموزش پرورش و دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی هستید که الان جزو یکی از دانشمندان در این حوزه محسوب میشید کنار بقیه متخصصان.
عرض کنم خدمتتون که ببینید وقتی ما این پتانسیل رو پیدا می‌کنیم که ترکیبات دوتره رو به تادپا صادر کنیم، به کشورها آسیا جنوب شرقی صادر کنیم، این اتفاق در واقع مفهومش اینه که ما هم از نظر قیمت هم از نظر